أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار لا جعله الله آخر العهد مني زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواح و نال تراب مقدم الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اگر انسان در داخل وقت وظیفه داشته باشد که نمازی بخواند که اون نماز مثلا باید با تیمم انجام بشه، به دلیل اینکه آب برای او ضرر داره، یا مثلا بدن او نجسه و امکان آب کشیدن نداره و باید با بدن نجس یا لباس نجس نماز بخواند، یا حالش یه جوریه که نمیتواند نماز رو ایستاده بخواند، وظیفش نماز نشسته است، یا ممکنه وظیفش نماز در حال خوابیدن باشه. اگر این نماز رو در داخل وقت به همین صورتها خونده، بعد از وقت قضا نداره. اما اگر به این صورت که وظیفه بود نماز نخوند، یا نماز خوند بعد معلوم شد اون تیممی که باید میکرده اشتباه بوده، یا به هر دلیل دیگر نمازی که در داخل وقت خونده اون نماز نماز باطلی بوده، بعد از وقت که میخواد نماز رو قضا کنه، حالا باید نماز با همه اجزا و شرایط رو به عنوان نماز قضا به جا بیاره. یعنی اگر داخل وقت وظیفه نماز با تیمم بود و این نماز قضا شد، حالا بعدن که میخواد نماز قضا بخونه نمیتونه تیمم کنه و نماز بخونه. حتی اگر در این وضعیت دوم بعد از وقت معذوره، ولی عذرش قابل برطرف شدنه، الان نمیتونه نماز قضا بخونه، باید صبر کنیم عذرش برطرف بشه بعد نماز قضا بخونه. اگر در داخل وقت بدنش متنجس بود و نمیشد آب بکشه، یا لباسش متنجس بود، اگه میخواست آب بکشه وقت نماز میگذشت، باید با همون لباس نجس یا بدن نجس نماز بخونه. خب اما اگر همین نماز رو نخوند به هر دلیلی، یا عمدن خدای نکرده، یا اینکه خوند ولی بعد معلوم شد که این نماز به دلیل دیگری باطل از آب در اومده، اگر این چنین باشد، حالا بعدن که میخواد نماز بخونه باید یه نمازی بخونه که اون عذر دیگه توش نیست، سایر عذرها هم نباید باشه. لذا الان آقایان و خانم هایی که پشت میز نماز میخونن، یعنی نسبت به رکوع و سجود، به خصوص نسبت به سجده و تشهد، وظیفه شون یه وظیفه جدیدیه. به صورت عادی باید رو زمین سجده میکرد، باید رو زمین مینشست، الان که پشت میز داره نماز میخونه، در این حال نماز قضا نمیتونه بخونه. تو این حال نماز قضا نمیتونه بخونه. نماز ادا بخونه مفیده و بایدم بخونه. اگه وظیفش این نماز هست، نمیتونه به بهانه این که من نماز قضای پشت میز رو دوست ندارم، باشه یه وقتی که بتونم یه نماز درست درمونه بخونم. بعضی ها بیمارستان که میرن چون خیلی نجس میشن، بعد میگن ما اصلا به دلمون نمیچسبه، باشه بعدن میخونیم. این فایده نداره، یعنی درست نیست. باید تو آن بیمارستان اگرم اعضای وضو نجسه و نمیشه آب کشید، باید با تیمم نماز بخونه شخص، اون نماز قضا نداره. اما اگر همون نماز رو نخوند بعدن بخواد نماز بخونه، با تیمم بیفایده است، نماز پشت صندلی بیفایده است، نماز حتی با وضوع جبیره فرمودن بیفایده است، باید وضوعش کامل باشه. دست شکسته، تو حالی که دست شکسته نمیتونه نماز قضا بخونه، چون الان وظیفهش وضوع جبیره است نه وضوع کامل. این مطلب رو اگر شنیدیم، حالا در مورد نماز مسافر ولی اینجوری نیست. اگر شما در سفر نمازتون قضا شد، در حضر میتونید اون نماز رو قضا کنید یا در سفر، به عکسش هم ممکنه. یعنی شما رفتید سفر، مثلا زیارت حضرت رضا علیه السلام مشرف شدید، توی حال سفر نماز قضاهایی که تو وطنتون از شما فوت شده رو میتونید بخونید. اون نباید قیاس با این مسئله بشه. اگر نمازی در حال سفر قضا شد، یعنی وقتی که آفتاب مثلا غروب میکرد، شما مسافر بودی، اول وقت ملاک نیست، اینجا زمان قضا شدن ملاکه. اون زمان اگر شما مسافر بودی و نماز در اون حال از شما قضا شد، بعدن که میخواد شما نماز بخونید، باید نماز رو به صورت قصر بخونید. ولو اینکه الان که میخونید در وطنتون دارید میخونید، یعنی نمازهای عادی یومیه رو تمام میخونید، به عکسش هم ممکنه. پس اون قاعده ای که گفتیم که باید نماز با تمام اجزا و شرایط به هنگام قضا شدن انجام بشه، ربطی به بحث سفر و حضر نداره. همینجا من عرض میکنم به خصوص برای خانم ها این زیاد مسئله طرح میشه، میگن ما نماز قضای والدین میخوایم بخونیم، ولی نماز قضا رو پشت میز میخونیم. این نماز قضا نماز قضای والدین به حساب نمیاد، چه به صورت قطعی از والدین قضا شده باشه، چه به صورت غیر قطعی و الان دارید احتیاطی میخونید، این نماز نماز قضا محسوب نمیشه، نه برای خودتون نه برای والدینتون. اما اینجا یه تکمله ای رو عرض بکنم، اگر یه خانومی یا آقایی الان پشت میز نماز میخونه، چون دیگه نمیتونه سجده و تشهد رو به صورت عادی انجام بده، اگر مأیوس تا پایان عمر که خوب بشه، دیگه به صورت عادی احتمال بهبودی نداره، این فرد نماز قضای خودشو میتونه بخونه به این صورت، اما نماز قضای والدینش یا نماز قضای دیگری بخواند بیفایده است. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت برای ما و ذریه و وابستگان ما مقدر و مقرر بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. فمن علامت احدهم انک ترى له قوة في دين و حزما في لين و ایمانا في يقين و حرصا في علم و علما في حلم و قصدا في غنى و تجملا في فاقه و خشوعا في عباده و صبرا في شده و طلبا في حلال و نشاطا في هدى و تحرجا عن طمع. خب نشانه های اهل تقوا و امیرالمومنین صلوات الله علیه برای حمام که مرد عابدی بود، کان رجلا عابدا، اهل عبادت بود، حضرت بر می شمرد. این که در مورد اونها فرمود علائم وجود داره، نشانه هایی، یکی از اون نشانه ها این که وقتی اوضاع مالیشون خوب میشه اهل ولخرجی نمیشن، همچنان میان روی رو در خرج دارن و وقتی هم که تنگ دست میشن سعی میکنن که زندگی زیبایی داشته باشن. این زندگی زیبا رو به این معنا نکنیم که حالا از هر راهی برن که یه طوری بتونن سطح زندگی رو در شکل قبلی نگه دارن، نه، از قرآن استفاده میشه، از بعضی روایات هم فهمیده میشه که یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف، اینا چون خیلی عفاف دارند و اظهار نمی کنند، چون این چنینند دیگران احساس میکنند وضع اینا خوبه. لا یسالون الناس الحافا، اینجور نیست که هی از مشکل خودشون پرده بردارن و پیش این و آن گفتگو کنن. یه نکته ای رو من اینجا عرض بکنم، تجربه این رو نشان میده که اگر والدین در محیط خانه و در زندگی خودشون عمده بحثایی که میکنند راجع به مسائل مالی و مادی باشه، مادر هی از فلان لباس تعریف کنه، از فلان مثلا دکور خیلی وصف بکنه، پدر راجع به بحث های مالی بالا پایین شدن ها و اینجور چیزا وقتی باشه، ماشین چی بخریم بهتره، فرش چی داشته باشیم، اونجا چجوری شد، اینجا چطور نشد، این حرفا یه پیامی به صورت غیر مستقیم برای فرزندان داره که اساسا باید فکر راجع به همین چیزا متمرکز کرد، راجع به این چیزا باید فکر کرد، بحثا از اینجا نباید بیرون بره. اگر عملا این چنین باشه، تمام دغدغه ها میاد رو همین نقطه، دغدغه های فرزند من میاد رو این نقطه، و اینجاست که اگر یه مقداری کم و زیاد بشه نسبت به توقعی که او داره بهش خیلی فشار میاد. اما اگر بحث ها کمتر رو این چیزا به چرخه، در اوصاف نبی اکرم حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دارد که حضرت از هیچ غذایی تعریف نمی کرد و مذمت هیچ غذایی رو هم نمی گفت. اگر چیزی رو میل نمی کرد نمی خورد فقط. اما این بحثایی که الان توی خیلی از زندگی ها، ما یه افطاری رفته بودیم 2 سال پیش، به نظرم 2 یا 3 سال پیش، ما رو میزون من سرگیجه تقریبا گرفتم، چون از وقتی وارد شدیم تا وقتی خارج شدیم بحث این بود که شیرینی کدام قنادی بهتره، بحث های جدی شبیه یک مباحثات طلبیگی که ما داریم در گرفته بود بین اهلش. سرانجام توافق شد که اگر رولت میخوای فلان قنادی، اگر کیکی از دیم میخوای فلان جا، و تعجب میکردن که ایشون این تجربهی داره که اونا ندارن، و اگه نمیدونم شیرینی دانمارکی میخوای فلان، و چیزایی که کباب اگه میخوای کباب، بالاخره نفهمیدم سر کباب توافق چی شد، بعد رفت خود گلپایگان کباب خورد یا بعضی جای دیگه هم هیچ، همه یه وقت شب ما رمضون رو این گذشته بود. یه بچه که اونجا نشسته چی میفهمه؟ خب این یه جور تربیت کردن. خود این که من زیاد ابراز میکنم نمیکنم، بالا پایینش میکنم، این یه جور آموزش دادنه و خود من هم تحت تأثیر واقع میشم تجملن فی فاقا. این که من فکر خودم رو تو این چیزا زیاد نچرخونم، این خودش یه نکته ایه. بسیاری از مشکلات مالی و مادی که ما الان داریم مشکل فرهنگی ماست، و الا بزرگترهای مجلس، موسفیدهای مجلس اگر عرض بنده رو تصدیق نمی کنن همینجا بفرمایند بلند با صدای بلند. ولی من از آقای خراسانچی که بزرگی جمعی پرسم، شما قبلا 50 سال پیش غذاهای چرب و نرم تری می خود یا الان آبگوشت که شما میگی الان بچه ها می شوتن اصلا، یا اگه بخورن یه غذای خیلی تتفلی. آجا چون صداتون به خانوما نمیرسه اونجا که نشستین اونا استفاده نمیکنن. شما همین عرض منو اگر تایید میفرمایید برای دنبال عرض من کافیه. غذاها خیلی غذاهای ساده تری بود، زندگی ها خیلی ساده بود، ما هی اضافهش کردیم و یه جایی هم به ما اضافه رو ببخشید تو پاچمو کردن، یعنی ما نفهمیدیم یه دفعه اومده تو خودشو داخل مخارج ما کردیم. بعد حالا خودمونم نمیخوایم این رو جلش نقطه بذاریم، درست؟ بعد گرفتار شدیم، گرفتار شد. بنده ناظر به اوضاع اقتصادی جامعه و بحث های کلان اجتماع کاری ندارم، میشه از این حرف رو بزنیم مردم هم خیلی ذوق کنن که آقا در جریان مسائل روز هست یا نیست، میدونم که این بحث هیچ فایده چون نداره و فقط به دردی میخوری که افراد یه خورده حواسشون به چند تا کلمه جمع بشه، وقتی شما رو نمیخوام به اون سمت ببرم. ما عمده مشکلی که داریم عمده مشکل فرهنگی، عمدش اینه. چون این چنینه، ما همونطور که در عبارت امیرالمومنین هست که یکی از اوصاف اهل تقوا اینه که اینا تحرجن ان طمع دارن، همین تو همین عبارات بود. خود امیرالمومنین فرمود کل مقتصر علیه کافن، هر جا شما نقطه شو بذاری بگه اینجا بسه، همون کفایتت میکنه. شما خودت این شهامت رو داشته باش. اما من وقتی بگم با جناق من که اونجور، همسایه من که اینطور، همکلاس من فلان، جامعه هم که اینجوری شده، یه جمله مبهمی هم وجود داره به عنوان خود زمانه عوض شده. این جمله هرچی که بخوای بگی، با هرچی بخوای مخالفت کنی، تا کسی از گذشته یه چیزی گفت بگو زمانه عوض شده، یه دفعه به هم میریزه. آقا قواعد زندگی کردن، قواعد درست زندگی کردن عوض نمیشه. بله، معنی این که قواعد زمان عوض نمیشن، منظورم این نیست که اگه از اینجا میخوای برید یا یه چه دیگه با شتر و گاو و اسب و الاغ برو، من منظورم این نیست. اما اون قواعد که اگر ما به سمت پایین گرد کنیم، توقعات خودمون رو، زن و مردم نداره. خیلی وقتا خود ما مرد و بدتر از زن هستیم، بی‌تعارف. من دلم میخواد خیلی توسعه بدم، خوشخرجی کنم، هی پای عیالم میمیسم، هی پای بچه هم میمیسم، چون خودم رو بگیرم. آقا این بس، بله، جوراب من سوراخ شده، خب بدم بدوزن یا خودم بدوزن پام کنم، حالا حتما باید یه جوراب نو بخرم، کفشم یه خود از قیافه افتاده، افتاده که افتاده، راه میرم باش، بله، حالا حتما باید نو باشه نباشه. مشکل، مشکل فرهنگی ماست. من میخوام حتما چیزایی تو خونم ست باشه و هم بیاد، اینجوری خب بد نمیشه، باید کلی خرج کنم، چه لزومی داره نخرم نیاز. و تحرجن انتما، اهل تقوای اینجوری هم. تو بعضی از روایات این رو ما داریم که در اوصاف اهل تقوا اونجا تعبیر فرمودن خفیف المعونه کثیر المعونه، معونه اول با همزه است دومی با عین، یعنی هزینه مؤمن کمه، هزینه هاش کمه، نه این که نسبت به یه عده کمه ها شما یه اونجوری حساب کنی، بله، غیر از یک نفر، یه غیر از یه طبقه همه میشن جز اهل تقوا، چون همه با اون بالایی که بسنجن، بله، همه میشن کمتر دیگه. به بعضی ها میگه چرا اینقدر خرج میکنی؟ واسه پسرت واسه عروسی. میگه آقا جان کجا رو دیدی؟ اون یکی نمیدونم جهنم در را گرفته واسه عروسی پسرش. چرا اینجوری میکنی؟ هی یکی دیگر اشاره میکنی. یه بند خدایی که وقتی با گفته او میکند بعد نسبت میداد میگفت آدم نباید تنگ نظر باشه، آدم باید بلند نظر باشه، یه آسمان رو تماشا کن. به امیرالمومنین علیه السلام ما دیگه پیدا میشد این کلمات رو میگفت. نه آقا خفیف المعونه یعنی خیلی کم اون خرجی که بناسوس خودش بکن، کم. وقتی اینجوری باشه این خانم مزون آقا از شوهرش کم توقع میشه. این چه معنی داری که من اگر فرض کنید آقا داماد گرفتم میگم حتما باید خونش اینجوری باشه. من در جریان یه طلاقی واقع شدم که شرط این ازدواج این بود که داماد خونه داشته باشه. بعد کاشف و عمل اومد که منظور این مادر خانم این بوده که خونه باید تو پاسداران باشه، تو اشرفی اصفهانی. مگه من دیوونم دخترم بدم اونجا؟ بعد از عقد به طلاق رسید کار. توجه کردیم به طلاق رسید که ما آبرو داریم تو اشرفی اصفهانی و هی داره اضافه میشه. خفیف المعونه یاد پایین، کثیر المعونه. کثیر المعونه یعنی چی؟ یعنی زیاد کمک میکنه به دیگری. گاهی کمک من به دیگری اینه که من یه چیزی به اون میدم، گاهی کمک من به دیگری اینه که بار رو دوش او بر میدارم. بله، یه مثال ساده بزنم. فرض کنی الان بنده با آقای علاقه بر میگم آقای مثلا چایی بیار، من خدا از لایه این جمعیت باید پاش بیار اینجا چایی بده. این یه باریه که من باش میدم، ضرورت نداشت بشه چه، این معنی نداره. اما یه وقتی که من یه باری رو از دوش آقای علاقه من بر میدارم، خود این خیلی واسه ایشون میتونه مفید بشه. توقعی که قبلا داشتم اعلام کنم من آقا این توقع رو ندارم، نه از باب منت ها، یا اصلا ابراز توقع نکنم. آدمایی که توقع ندارن از اطرافیانشون، اینا دارن بهترین کمک رو به اطرافیانشون میکنن. درسته؟ حتی من بحث از مادیاتم ببرم اون طرف در، من اگر توقع داشته باشم آقای سعیدان هر وقت من دید یه سلام همچی خیلی گرمی بکنه، دستش هم بذار رو سینه تا حد اقل 90 درجه هم خم بشه، این یه باری از من به ایشون. درست. اما اگر ایشون چنین احساسی نداشته باشه نسبت به من، وقتی مواجه میشه و من فکر نمیکنه که امشب مثل صدقه نداده گرفتار بلا شد. خیلی وقتا آقایون از خانوماشون چون توقع زیاد دارن، خب هزینه بر او بار میکنن و اگر این توقعات رو کم کنن میشن کثیر المعونه، یعنی کمک میکنه به او. درست شد. و آدما هر مقداری که به هر مقداری کمتر هزینه داشته باشن برای دیگران و هر مقداری که به دیگران کمک میکنن، به این نسبت محبوب میشن نزد اون. توجه کنید، حتما لازم نیست که من یه کادوی چنین چنان واسه عیالم بخرم تا او منو دوست داشته باشه یا محبت من در دل او زیاد بشه. نه، میتونم توقعاتمو کم کنم از اون. خیلی چیزایی که چه بسا مرسومه، نه من توقع نکنم، من کمک میکنم او رو، بار رو دوش او که نمیذارم هیچ از رو دوشش بر میداره. المؤمن خفیف المعونه کثیر المعونه. وقتی اینجور بشه با این شکل زندگی بکنیم، توی تنگناهای اقتصادی هم باز میشه یه راهی رو برای برون رفت از مشکلات داشت، ولی با همین دست فرمون، نه اینکه اگه کسی اینجوری بشه 5 روز صبر کنه بعد اوضاعش خیلی خوب میشه، نه، زندگیشو میکنه. و چون دغدغه ذهنش این نیست، میتونه کارهای دیگه‌ش هم انجام بده، کارهای دیگه‌ش هم انجام بده. الان فکر و ذکر ما این شده. الان به کسی بگی حالت چطوره، اگر حال جسمانی مشکل داری نداشته باشه، زبان به گلایه از اوضاع توجه کردی، معلوم میشه این تو ذهن ماست. خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو. حالا من یاد الان یادم افتاد و خدا بیامرزه، یه آیونسه دایی هایی داشتن، دایی بزرگشون مرحوم آیا میزا محمد حسین مسیح جامعی که ایشون قم بود، این آیه مسیح جامعی با پدر ما از دوران کودکی با هم رفیق بودن و هم درس هم بودن. یه وقتی اواخر عمر مرحوم پدرم ایشون اومدن قوم به من گفتن من دوست دارم رفیقمون رو آیا میزان حسین رو برم ببینم، چون بستری شده بود خیلی بیمار شد. آیا اسد حسین سبتم بود چون دایی ایشون بود، ایشون اومد و خلاصه رفتیم به خونه آیا میزان حسین اصفهان حسین مسجد جامعی. پرسید از ایشون که حالت چطور آجو؟ پدر من گفت که چی بگم آقای آمزان دست، این عمر بر من گذشته اما الان من میدم بر نفس خودم مسلط نیست. بعد ایشون حالت بکا و عشق بهش دست داد، ایشون گریه کن، آقای مجلس جامعه گریه کن، همینجور مدتی گریه میگه که چرا بر نفسشون نتونستن درست مسلط بشن، دغدغه شون در حالی که اگه میخواست مرحوم پدر من، یعنی نه از باب مدح و ثنا میگم میشه هم اینجوری زندگی کرد، ما دیدیم یه همچین آدم هایی، اگه میخواست گله کنه اینقدر داشت گله کنه که من که پسرش بودم تمامشون میتونستم شرح بدم، زمین اینطوریه، زمان اونطوریه، آسمان در دیوار، اما دغدغش این بود که من هنوز اونجور که باید به نفسم مسلط نیستم. توجه میکنم استاد دیگری داشتیم که کسی دعا کرد برای او، حاجا امیدوارم خدا به شما طول عمر بده، عصبانی شد از این دعا، پیرمرد گفت طول عمر میخوام چیکار کنم؟ بند خدا دعا کننده جا خورد که پس چی باید دعا کنم؟ گفت دعا کن واسه توفیق من، الله بخور به زنده باشیم بخوریم، هیچ ارتفاع چای توالت میاد بالا، این چه اثری داره؟ توفیق داشته باشیم، خدا رو بندگی کنیم، به امام زمان خدمت کنیم، دغدغه ها به اون سمت و سو میره. توجه کردیم به یک بیان این شعر درسته، ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای، گر بود اندیشه ات گل گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. ما اونجوری که فکر میکنیم، اونجوری که میاندیشیم، دغدغه های ماست که ما رو میسازه. روز اگه دغدغه من این باشه که چرا فلانی من سلام نمیکنم، ولی چرا فلانجا دعوت نشدم، چرا اوضاع مالی اینطوریه، چرا اوضاع اقتصادی، من در همین حد ارزش دارم. اما اگر دغدغه من این باشه که من چگونه میتونم بندگی کنم خدا رو، داستان یه جور دیگه میشه. اصلا تو اون اوضاع میشه خیلی بهتر من خودم رو مدیریت کنم. عرضم تمام، فرمایشات امیرالمؤمنین ادامه دارند، اگر عمری و توفیقی بود در فرصت دیگری انشاءالله ادامه میدیم، اگر هم سال بعدی برای من مقدر نبود که انشاءالله از یه آدم با تقوایی انشاءالله این اوصاف رو خواهید شنید و انشاءالله بیش از گذشته بهش عمل خواهید کرد. خب پنجمین دهه از عزای سید و شهدای امسال هم امشب به پایان رسید. عزاداری چیزی است که در بین ما شش دهه مرسومه. شیعیان پاکستان هفت دهه عزاداری رو ادامه میدن تا نهم ربیع ادامه داره در منطقه کشمیر پاکستان. از خود پاکستانی ها شیعیان پاکستان شنیدن، اما جریان عزای امام حسین این چنین نیست، بلکه خیلی سابقش زیاده، الان هم خیلی رایج است در عالم خلقت، بیش از آن چه ما به او مشغولیم، و بعد هم خیلی ادامه داره و هیچ لحظه ای در طول سال توقف نداره. اصل این مسئله، اصل این داستان، تو حرم سید الشهدا علیه السلام وقتی مشرف هستید سعی کنید که هیچ حرف خارج از ذکر خدا، دعا، زیارت، نماز، قرآن و جواب سلام نداشته باشه. تو روایت داره شما وقتی حرفهای دیگه میزنید مزاحم عزاداری 4000 ملکی میشید که اینا علت دوام دارن در کنار قبر امام حسین علیه السلام گریه میکنه. و تعبیر تصریح شده تو روایت، تعبیر اینه لا یسعمون، خسته هم نمیشه، خسته نمیشه، ادامه داره همینجور. و وقتی کسی حرف دیگر داره میزنه مزاحم این عزاداری میشه. این یه بخشی است از عزاداری تو عالم بر حضرت سید الشهدا علیه السلام. ابوبصیر میگه وارد شدم بر امام صادق علیه السلام، یکی از نوادگان امام حسین علیه السلام هم وارد شد، پسر بچه کوچکی بود، حال بکا و انقلاب به امام صادق دست داد. حضرت فرمود وقت من بچه های قدر نیم قدر میبینم، یاد جد قریبم حسین علیه السلام میفتم. بعد حضرت فرمود که مادر ما فاطمه سلام الله علیها، ایشون گاهی شروع میکنه به گریستن و تبکیل بکائه ها کل من فی السما، هر کسی، هر موجود زنده تو آسمان هاست شروع میکنه گریه کردن. بعد فرمود فهم این روایت، این روایت هر کسی بخواد سندش هم سند معتبر و صحیح هست، گرچه به ما توصیه کردن که هرچه با ادراکات مادی و عادی شما سازگار نیمد از فرمایشاتی که از ما نقل شده رد نکنی، اگرم نمیتونید تحمل کنید راجبش قضاوت نکنید، از کنارش عبور کنید، رد کنید علمشو به ما. ولی این روایت سندش هم صحیحه. حضرت فرمود که جبرئیل میداند که اگر صدای زهرا سلام الله علیها بلندتر بشه و به حدی برسه که مادر ما جیغ میکشه، صدا به جهنم که برسه، جهنم موجود زی شعور میفهمه، یه دفعه شروع میکنه به بیتابی کردن، جوری که ملائکه موکله بر جهنم دیگه نمیتونند جهنم رو نگه بدارن، شعله میخواد بیرون بزنه. جبرئیل میاد و با اون قدرت عظیمی که خدا بهش داده محکم در جهنم رو میگیره، چون یک شعله از جهنم بیرون بزنه موجود زنده رو کره زمین باقی نمی. و اونقدر این جریان ادامه دارد تا اینکه پدرش رسول گرامی خدا بیاید و به صورت موقت تسلی بده دخترش. بعد امام صادق علیه السلام به ابوبصیر فرمود که اما تحب ان تكون في من يسعد فاطمه، دوست نداری جزو کسانی باشی که کمک میدن به زهرا اطهر؟ گریه های شما، عشق های شما، کمک کردن به فاطمه زهراست. بی خود نیست شبهای آخر روزه امام حسین میرن در خونه بی بی فاطمه زهرا که فرمایش حضرت به اینجا که رسید چنان بغض گلوی حضرت رو گرفت دیگه حضرت نمیتونه سخن بگه، شروع کرد به گریستن. من هم دیگه دیدم حضرت نمیتونن سخن بگن، از مجلس برخواستم رفته. خب شب شب اربعین امام حسین، خوشا به حال اونها که الان تو سرزمین کربلا یا به شوق زیارت امام حسین دارن قدم ها رو برمیدارن به سوی کربلا. و هم با پای دل بریم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بعد از آن که یزید پلید رسوا شد، خودش جریان رو برگردوند، یه جوری به حال عذر خواهی افتاد. زین العابدین علیه السلام رو خواست، حضرت گفت که شما سه حاجت میتونی از من بخوای. حضرت فرمود که حاجت اول من اینه که سر مقدس پدرم رو به من برگرد. حاجت دوم هم اینه که دستور بدی هر چی تو کربلا از ما بردن اونو برگردونن. و حاجت سوم هم این که اگه میخوای من رو بکشی یه مرد امینی رو بگذار همراه این زن و بچه، دیگه اینا مردی نداره. اینا رو به سمت مدینه برگرد. یزید گفت من هرگز در فکر کشتن شما نیستم. سر پدر رو هم اول امتناع کرد که بده، ولی سر انجام زین العابدین علیه السلام سر رو گرفتند و به حسب نقل معتبر به بدن مطهر ملحق فرمودند. بعد فرمودند، بعد یزید گفت که شما از شما چقدر تو کربلا بردن؟ هر مقداری هست ارزشش رو من میدم، بیشترم میدم. حضرت فرمود نه، ما خود همونا رو بخوام. مگه چی بوده بین اونها؟ گفت در بین اونها پارچه هایی بودی که با دست مادرم زهرا گفته شده بود، مخنعه خود مادر ما بود، گلوبند مادرم زهرا بوده، ما خود همون آروم میخوام. از دور داد برگردندن، بعد حضرت رو مخیر کرد که میخواید تو شام بمانید بمانید، میخواید بروید بروید. ابتدا حضرت خواستند که بمانند، 7 روز اجازه دادند که اهل بیت توی شام آزادانه عزاداری کنند. اما دیگه تو اون خانه خراب دیگه، نه یه خانه دیگری ما رو ساکن کردن. تو این 7 روز زنان شام هم می آمدن به تسلیت. یک وضعیت عجیبی بود. یزید دیگه صلاح ندید که اهل بیت تو شام بیشتر بمانند، وسائل بازگشتشون رو فراهم کرد. یه محمل هایی دیگه، شتران بی جهاز دیگه نه، با پارچه های رنگین مزین کرده بود آماده که شد. خانم ام کلثوم تا آمد این رو دید، ما سوار این محمل ها نمیشیم، ما عزاداریم. عوض کردن تمام این محمل ها رو سیاه پوش کردن، کنایه های عرایز من از اینجا به بعد شما دقت کنید. دستور داد یزید که احدی از اونا که همراه این کاروان در آمدن به شام آمده، احدی با اونها بر نگرده، هیچ کس همراه. نعمان ابن بشیر رو خواست، مردی بود به حسن خلق معروف، یه تعدادی از افرادی که خیلی نرم خوب بودند همراه کرد. بیکار والا هر جا خواست حرکت کنه حرکت کنه، هر جا خواست پیاده بشه پیاده بشه، نزدیکشون هم نرید. چون فقط از دیدتون خارج نشن که محافظت اینها انجام بشه. از هر راهی هم خواست زد برند، کاروان حرکت کرد. به قدر این نعمان ابن بشیر خوب رفتار کرده بود، داره که جناب خانم ام کلثوم به خواهرش زینب کبرا گفت خواهر جان این مرد خیلی حسابش با بقیه فرق بکن، با یه چیزی بهش بدی، یه تشکری ازش بکن. زینب کبرا یه گلوبندی گویا ازش باقی بود از چیزهایی که داشت، فرمود من فقط همین رو دارم، دادن. اون مرد قبول نکرد. همراه این کاروان بود، رسیدن سر دوراهی، پرسیدن از کجا بری، در بعضی نقل ها داره قسم دادن بالله علیکم الا مررتنا على طریق کربلا، شما رو به خدا ما رو از راه کربلا ببر. کاروان اومد به سمت کربلا. قاعده پیاده شدن از شتر میدونی چیه؟ شتر رو باید بخوابون. جلو زانو بگیرند تا خانوم ها بتونن به راحتی پیاده بشن. اما گفتن وقتی این کاروان نزدیک کربلا رسید، مانند برگ خزان از این طرف که این کاروان آمد، از اون طرف جابر به همراه عتیقه آمده کربلا. صدای زنگ کاروان شنید، عتیقه رفت ببینه چه خبره، برگشت گفت جابر برخیز بریم به استقبال زینب العابدین و زینب کبری. آمدن کنار این قبور مطهر. زینب کبرا شروع میکنه با برادر درد دل کردن. برادر، تو آنچه به من سپرده بودی از فرزندانت بردم و آوردم، اما یک فرزند تو رو نتوانستم بیاورم. دختر 3 ساله تو کنار خرابه شام. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول.